سروش، اولا ما یک تقویمی در زرتشتی ها داریم، در زرتشتی های قدیم به نام ملائک شناسی. ملائک شناسی در تقویم زرتشتی ها خیلی معروف بوده، هر روزی یک ملک مقربی داشته. ببینید مثلا 24 هر ماه اسمش دینه و ملکی که در اون روز به شما رو داره محافظت میکنه اسمش دینه، همین دین، مثلا میگن دین مسیحیت، دین اسلام. دین اسم یک ملکی که در مراقب انسانه و به روز 24 هر ماه میگن. سروش هم همین معنی رو داره، منتها سروش روز 17 ماهه. این از این. سروش معنی دیگه ای داره، سروش معنی همین جبرئیل رو داره که در عربی میگیم حامل وحی بود، وحی رو آورد. سروش معنی خود وحی رو هم داره، منتها سروش زمانیه که شما میشنوید، از گوش استفاده میشه، سماعی هستش. سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است؟ میگه رفتم با این پیر هم نشین شدم و در زمانی که در عالم سما بودم، در عالم ذکر بودم، در عالمی بودم که به اون مستی فوق عقل رسیده بودم، شهودهایی داشتم، سروشهایی داشتم که این سروشها مژدهایی به من دادن که تو چی برات بگم. من ابیات رو باید دونه دونه معنی کنم تا بتونم حرفای خودم بزنم، چون خیلی کلمات باریکی رو به کار برده. حالا این سروش ها چی بود؟ که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، ای کسی که از بالا اومدی، ای کسی که دیدگاه خیلی بلندی داری، ای شاه باز بلند پرواز، سدره نشین. سدره نشین میدونید همون سدرة المنتهى، درخت سدر که با سین نوشته میشه، از قرآن برگرفته شده. عند سدرة المنتهى زوجی به اصطلاح درختی هستش که بر روی عرش میرویه و میره بالا، و پیغمبر اسلام در دوران، در زمانی که به معراج رفتن، بر این درخت رفته بالا، یعنی درختی که روی عرشه. و بعد در قرآن میگه که بهشت بر روی شاخه های اون شروع میشه. به تویی که از اون بالا داری میای، اون سدره نشین هستی. نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است، یه توی همچون موجودی هستی، تو یک همچون کسی هستی. ارزش تو فروختن خودت به این چهار دیواری زندگی نیست، تو خودت رو به چهار دیواری زندگی فروختی، اما این نیست، تو اصلا متعلق به اینجا نیستی. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، از کنگره عرش دارن تو رو صدا میکنن، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. شما اگر دوستانی با مسائل ذکر و سما به طور واقعی آشنایی دارن، ببینید این که میگم خدمت شما به طور واقعی، تمام اصطلاحات ما، تمام کلمات و زیبایی های کلمه ما، کلمات زبان ها، اونچنان به سخره گرفته شده، اونچنان کثیف شده که دیگه آدم اصلا جرأت نمی کنه به زبون بیاره. ما از عشق بگیرید تا هر چیز دیگه. اگر ما صحبت از سما می کنیم، صحبت از مراقبه می کنیم، اون چیزی که این از اون پیر، از اون میخانه داره صحبت می کنه، دقیقا توی اینه. یعنی عزیز من، اگر نیست، اینها ربطی به عرفان ما نداره. این اگه اینهایی که میخوام خدمت شما بگم در این مراقبه، در این ذکر، در این سما نیست، داری خودتو وقتت تلف میکنی. حالا اگه دوست داری آروم بشی، بشی بشی برو، تو رو باید از کنگره عرش صدات کنن. خیلی حرفه ها، خیلی ادعاستا، اینا چیز شوخی نیست، اینا میگفتن، بسیار ادعای بزرگیه. اگر نشستی ببینید با همین این صراحت داره میگه اگر نشستی و ذکر و سما رو داشتی ولو بسیار مبتدی، اگر این از طرف عرشیان استقبال نشد ول مدلی. یعنی این مراقبه نیست که ما داریم میگیم. به همین خاطر دارم میگم هی تعریفای الکی و تعریفای آرزویی که ما هر جایی میریم میاییم میکنیم، اینا مال عرفان ما نیست. تو را ز کنگره عرش میزنن سفیر، یعنی از عرش میان پیشت که تو این دامگه داری چی کار میکنی. من تقریبا نصفی از این ابیات رو فقط تونستم خدمتتون معنی کنم، اما بریم سراغ یه رمزگشایی تا برسیم بقیهش. ببینید شما وقتی که به یه پوینت هایی، به یه نکته هایی در زندگیتون میرسید، مثل سست بودن بنیاد آرزو، مثل سست بودن زندگی بشر، سست بودن این دنیا، یعنی روحی چیش وای نستا. ببین روحی چیش وای نستا، همه چیزش داره پیش میاد که تو اون پیمونه وجودیت پر بشه، ازش گذر کن. روحی چیش وای نستا. تعلق فقط دوست داشتن نیست. تمام بحران ها، تمام لطماتی که تو زندگیتون خوردیم، همه ما خوردیم و سالهای سال ما رو آزرده کرده، تمام اینها اون تعلقاتیه که ما رو به خودش، به واقعی بودن این دنیای مجاز جدیتر میکنه. میخواد بگه که زیر چرخ کبود از هر نوع تعلقی آزاد است. جوک برات تعریف نمی کنم. این اتفاق ها افتاده و ما، یعنی عرفای ما، این مسیرها رو رفتیم. 5-6 سال پیش در آغاز جلسات ما یه داستانی داشتیم به نام شتر زالک. شو کسی یه نفر شترشو گم کرده بود، یه نفر شترش رو گم کرده بود، بعد داشت میرفت دنبال شترش میگشت، از این اون میپرسید، اینا هم سر کارش میذاشتن، ازتش میکردن در دفتر دومه، هی این ور اون ور میرفت. اگر خواستین توی بسیار یوتیوب و سایت هم این داستان شاید 3 جلسه توضیح داده شده. این هی از این اون میپرسید، میگفتن که نه ما یه همچون شطوری رو ندیدیم، بعضی هم گفتن دیدیم، اذیتش میکردن، میگفتن از این ور برو از اون ور برو، تا رسید به یه نفر، یه آقایی این شطور گم نکرده بود. گفتش که خب حالا من با این آدم میرم، اگر شطوری واقعا گم شده بود که هیچی باشه، خدا رفتم سر کارش گذاشتم. اگه گم نشده بود که هیچ، اگه گم شده بود وقتی شطور پیدا شد میگم این شطور مال منه، خب وقتی مجبوره که یه پولی هم به من بده، یه همچون کلک رو با این سوار کرد. خلاصه اینا رفتن و شطور رو پیدا کردن و وقتی که شطور رو پیدا کردن، در اون زمان اون آقایی که دروغ میگفت و به اصطلاح میخواست یه پولی رو در بیاره از این داستان، گفتش که حالا به هم ثابت شد که واقعیت اینه که تو هم شطوری گم کرده بودی. من فکر میکردم دروغ میگی. فکر ما، اطرافیان ما که در این افکار هستند، حکم همون دقلی رو دارن که به اصطلاح باور نداره این شطور گم شده. اون صداقتی که اون فرد در پیدا کردن شطور داشت باعث این شد که اون کسی که قبول نداشت به این نتیجه برسه که شطورش واقعی بوده و خود این هم یه شطور داشته. بعد که این آقا شطورش رو پیدا کرد، به این آقای دقل گفتش که تو دیگه با من نمیای. گفت نه باهات نمیام، من شطور خودم رو پیدا کردم، من خودم به این نتیجه رسیدم. بعد به اون آقایی که شتر واقعیش رو گم کرده بود یه نصیحت هایی کرد. من این دو سه بیت رو براتون میخونم که در نظر بگیرید چقدر میتونه به انسان کمک کنه برای این که عزیز من نایست، نه در خوبش بایست نه در بدش بایست. این آقا گفتش که، این آقایی که دروغ میگفت، میگفت از تو میدزدیدم، میدزدیدمی وصف شتر، جان من دید آن خود شد چشم پر. میگه وقتی که دیدم شتر رو دیگه چشم پر شدم، کاری به چیزی نداشتم. تا نیامدم نبودم طالبش، تا نیابیدم نبودم طالبش، مس کنون مغلوب شد زر قالبش. یعنی زمانی که به این پوینت میرسین، حالا صحبت من اساسا سر این یک کلمه است، سیئاتم شد همه طاعات شکر، هزل شد فانی و جد اثبات شکر، سیئاتم چون وسیلت شد به حق، پس مزن بر سیئاتم هیچ دق. ببینید سیئات یعنی گناه ها. میگه که من در این مسیر سیئاتم، خطاهام، گناهانم. شما اصلا دینی نگیرید. ببینید دین یه بحثه، ما در جوامع بشری اونچنان مقدس میکنیم همه چیز رو، 4 تا قانون بشری رو از جون انسان مقدس سر میدونیم. این فقط مربوط به دین نیست. آقا من، یعنی اون آقایی که شتر رو گم نکرده بود و دروغ میگفت، دروغ گفتن من، سیئات من، گناهان من باعث نجات من شد. خیلی نکته مهمی ها. یعنی در این جهان داره اتفاقهایی که میفته، میفته که اون پیمونه پرشه. اگر تو به این نتیجه برسی میفهمی اینجا مهمونی، این آرزو رو نمیسازی که حالا حالا ها راه زیاده، ایشالله من فعلا میمونم. خیلی به این نکته دقت کنید که روی خوبش و روی بدش نیستید. حالا ما روی بد خوب خودمون که هیچی، کار به بد خوب دیگران داریم، دیگران رو بیشتر از خودمون بازیر سوال ببریم. اینا همش اون شیادی های ذهنه. اگر مسلمونی، من یه آیه از قرآن براتون میخونم. این آیه در سوره فرقانه، آیه 70 سوره فرقانه. تنها آیه‌ایه که در قرآن به این صورت اومده. شما هیچ آیه‌ای رو مثل این پیدا نمی‌کنید. و این خیلی جالبه. الا من تاب و آمن و عمل و عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا. میگه زمانی میرسه که ما تمام سیئات شما رو میکنیم حسنات، تمام اشتباهات شما، تمام، مثل این میمونه که شما به یک کیمیایی رسیدی که اون کیمیا رو وقتی میزنی به مس میشه طلا. فقط خواهش میکنم دنبال بازی ذهن نرید. ما دنبال این نیستیم به کسی بگیم گناه کن، ثواب کن، خطا کن. میخوایم این رو بدونید تمام اینها داره اتفاق میفته و به جاش که برسه اون کیمیای که دست شماست تمام مسهای خطاها رو میکنه طلا. این یعنی کسی که میتونه از این تعلقات جدا بشه. یعنی اگر به این واقعیت برسی که خوبش به دلیل اتفاق میفته، بدش به دلیلی اتفاق میفته، همه بالا پایینی هاش به دلیلی اتفاق میفته، اینجا میتونی از هر تعلقی جداشی. ولی اگر اینجا رو ابدی میپنداری و تصورت بر اینه که تمام، حالا اگر دین مداری، اگر قانون مدنی و اجتماعی رو قبول داری، هرچی، اینها مطلقن و حتما هم یک انسان مقدس باید قطعا مو به مو اینها رو اجرا کنه و اطاعت کنه، این دیگه اشتباه خودته. این اون مسئله است که روی این اشتباهات، روی این دوست داشتن ها اینقدر نیست. وقتی که تعلقاتت، دوست داشتن هات خیلی بزرگ میشه، از دست دادن هات خیلی زجرآور میشه، وقت همش سوال داری، سوالایی داری که هیچ زمانی در هیچ کجای دنیا هیچ کس نه جواب داده، نه میتونه بده، نه تا آخر دنیا خواهد داد. میبینید همه ما چون شناختی به زوایای متفاوت این زندگی و این هستی نداریم، ما تصور صحیحی از زندگی نداریم، زندگی رو در قبال آرزوهای خودمون میبینیم. خدای تصویری و ذهنی هم چیزی جز ساخته های آرزویی ذهن ما نیست. پس اگر زیر این چرخ کبود میخواییم به رنگی تعلق نداشته باشیم، قصر عمل رو باید خراب کنیم، قصر ابدی بودن این زندگی رو باید خراب کنیم، جاودانی بودن ما در این زندگی رو باید خراب کنیم. باید بدونیم هر لحظه‌ای که هستیم باید این پیمون زودتر پر بشه. خب یکی از راه‌هایی که دوست از این راه‌هایی بود که من خدمتتون گفتم، بقیه داستان رو داره میگه. وقتیه که در خدمت میخانه‌ای هستی، در خدمت پیری قرار میگیری که در اون میخانه بهت می میفروشه، فقط مواظب باشین بدمستی نکنی. اینا خیلی نکته های مهمیه. اگر بهتون می میده بدمستی نکنی. اون وقت سروش رو میشنوی. یکی از چیزهایی که داره میگه، تو چرا خودتو انقدر ارزون فروختی؟ چرا خودتو انقدر مفت از دست دادی؟ این از آیه‌ای که مسلمانید. اگر مسیحی هستین، اگه دوستانی هستن یا باور به عیسی مسیح دارن، میگه که یه جوان یه وقتی تعریف میکرد برای من، میگفتش که من یه آیه‌ای از انجیل زندگیم رو از این رو به اون رو کرد و اون آیه این بود که به محضی که وارد زندگی بعد میشی ازت میپرسن با عمرت چه کردی. من تازه فهمیدم این عمر چقدر ارزشمنده و من چقدر دارم بیهوده از دستش میدم. یه مقداری من تونستم شعر رو معنی کنم. اصل حرفام بمونه برای بعد از بره که خسته نباشیم. خب عرض کنم که من تا نیمه های غزل رسیدم و یه مقداری توضیح در رابطه با معانی ابیات. نصیحتی کنمت یادگیر و در عمل آر، که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است. همین نکته هایی که من خدمت شما سر زندگی عرض کردم همون نصیحته. غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه عشقم ز رهروی یاد. اینا همه صحبتایی بود که من سر به این نتیجه رسیدنی که این خیلی مهمه ما به این نتیجه برسیم. ولی زبون رو ول کنید، چون میدونید ما همیشه در واژه ها حرکت میکنیم نه در حقیقت زندگی. اینا بسیار به این نکات دقت داشته باشید. اگر این فرمول ها در زندگی عملی واقعا به کار برده بشه خیلی اتفاقا میفته. ما چون میگیمش خیال میکنیم اونیم. این خیلی مهمه. ما چون خیال میکنیم کلماتمونیم، هرچی از دهنمون در اومد ما همون هستیم. این که تو بدونی جهان هیچ جور نباید غمشو بخوری، اصلا به هیچ صورتی، نه اون تعلق خاطر باید باشه و نه اون تشویش ها و هیجاناتی که به همت میریزه. بسیار عقده ها و گره های عقده انسان باز میشه. نکتای کمی نیست. حالا رضا به داده بده و از جبین گره بکشای، جبین یعنی پیشانی، از پیشانی گرت و یعنی اخمت رو باز کن و رضا بده به داده ها که بر من و تو در اختیار نگشاده است. یعنی ما مجبوریم اینجا هر اتفاقی میفته باید همون میشه که میشه دیگه، من و شما اصلا چیکار هستیم تو این دنیا. بر همین اساس بسیاری از انسان ها حافظ رو جبری مسلک دونستن، مثل خیلی دیگه از عرفای ما. این مسئله اونقدر بزرگه تا حتی کسانی به عظمت و بزرگی علامه اقبال لاهوری حافظ رو مطلقاً جبری مسلک میدونه. اما اتما نظر خودمون رو میگیم، مسائل به این سادگی ها نیست. اشعار زیادی داره حافظ که دال بر جبری مسلک بودن اون هست، یعنی همه چیز بر ما بر جبره. اما شما یک آن در نظر بگیرید و این تناقض رو ببینید. من بارها خدمت دوستان عرض میکنم عرفان ما جمع نقیزینه، ارتفاع نقیزینه، این اصطلاح فلسفیه، یعنی فلسفه بیان میکنه که آقا نقیزین با هم جمع نمیشن، یا روز یا شبه، نمیشه هم روز باشه هم شب باشه. عرفان ما میگه میتونه هم روز باشه هم شب باشه، نه شب باشه نه روز باشه. عدم اصل قطعیت در عرفان هست. اگر حافظ جبری مسلکه، کسی که میگه بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، کسی که از یک همچون قدرت ارادهی صحبت میکنه که معیار زندگی و هستی رو عوض کن، اینجا چجوری رضا میده به جبر؟ اینا اون نقیزینه، اینا اون مسائلیه که وقتی که میدی به فکر همش هی سوال داری. در اختیار رو ما باز نکردن و به ما گفتن که همینی که هست. من نمیخوام وارد بحث جبر و اختیار بشم، اگر عمری به باقی بود در دوره‌های بعدی ما هرگز بحث جبر و اختیار تو این 7-8 سال نرسیدیم، ولی انشالله در دوره‌های بعدی باز میکنیم بحث جبر و اختیار رو از دیدگاه عرفان. اما همینقدر در نظر داشته باشید یه واقعیت‌هایی وجود داره که این واقعیت‌ها رو باید دید، نباید خیلی قلوف کرد در رابطه با اراده و نباید خیلی از این طرف افتاد در رابطه با بی اراده بودن. بله خیلی چیز دست من و شما نیست، خیلی چیز دست من و شما نیست. ما انتخاب کردیم کدوم عصر به دنیا بیاییم، ما انتخاب کردیم تو کدوم کشور به دنیا بیاییم، ما پدر و مادرمون رو انتخاب کردیم، اینا رو ما انتخاب کردیم، خیلی چیزای دیگر رو در زندگی ما انتخاب کردیم. یه جاهایی ما توهم اراده داریم، خیال میکنیم که اراده است، ما داریم اراده میکنیم، ولی خود اون اراده جبره. ببینید شما فرض کنید که وقتی هوای سرد زمستونه تو این سرماهای به خصوص اینجا، شما وقتی که لباس گرم می پوشید میرید بیرون مجبورید یا مختارید؟ نینید نه، خیلی مسائلی نیستش که به این سادگی بشه بررسی کرد. آیا جبر طبیعت داره به شما دیکته می کنه که باید این لباس رو بپوشی و الا بد جوری مریضت می کنم، یا این شمایید که دارید انتخاب می کنید؟ توهم اراده یه مبحثه، اما خود اراده یه مبحث دیگه ایه. این که ما اختیار در یک سری مسائل نداریم، این به هیچ عنوان تو شک نیست. یعنی هیچ فیلسوفی، هیچ کسی تو عارفی تو این موضوع بحثی نداره که آقا ما اراده مطلق نداریم که 100%. اما یه نکته‌ای وجود داره، میگه رضا به داده بده. میگه ببین این جبر هر چی که هست امکان نداره که انسانی رو این کره اومده باشه و این انسان یه داده هایی رو نداشته باشه، یک چیزهایی، یک گیفت هایی بهش داده نشده باشه. اصطلاح ما، اصطلاح عرفان منظورمه، رزق و روزی بهش میگن. رزق و روزی فقط به مال و قضا و دنیا نیست، بهره‌وری بیشتر از عقل خودش یه روزیه، بهره‌وری از اراده یک روزیه، فقط روزی که مال دنیا نیستش. که میگه ببین، تو هر کسی هستی، یک جایی تو یک داده هایی داری، یک روزی هایی داری که این روزی های تو بهره‌وری زیادی میتونی از اون داشته باشی، از چیزای دیگه نمیتونی داشته باشی. تو باید در زندگی توجه تو بدی به اون چیزهایی که در میدان اراده تو هستند و تو میتونی اونها رو ارتقا بدی. بسیار به این عرض من عنایت کن. در زندگی مادی، دنیا، خانواده، همه جور به دردتون میخوره. حالا عرفانم به خدمتون عرض خواهم کرد. ببینید، شما همه ما انسان ها، کسی که بگه من مطلقا بی رزق و روزی به این دنیا آمدم، هیچ وقت هم چه اتفاقی نیفتاده. یک مثالی رو از خود حافظ من خدمتون میزنم، ببینید که منظور ما دقیقا چیه. حافظ، حالا اینجور که در تاریخ نوشتن و در زندگیش نوشتن، آدم متمولی نبوده. حالا مثلا اون موقع ها باغ داشته باشه، نمیدونم خدم و حشم داشته باشه، نمیدونم حالا نوکر و کنیز و غلام، اینجا هم چون شرایطی نداشته، آدمی بوده که به اصطلاح گنجش روزی بوده. چند وقت پیش ما یه شعری رو اینجا از حافظ، یه غزلی رو از حافظ باز کردیم که گل عذاری ز گلستان جهان ما را بس. پایین غزل، یعنی آخرین بیت، میگه حافظ گله از مشرب قسمت بی انصافی است، طبع چون آب و اگه درست یادم باشه غزل‌های روان ما را بس. میگه حافظ تو اگه بری بخوای بیزنسمن موفقی بشی، خیلی اشتباه کردی، نیستی. اگر میخوای بری حالا مثلا اون موقع ها بردهدار خوبی بشی، نیستی. حاکم خوبی بشی، نیستی. اینها به تو داده نشده. اون چیزی که به تو داده شده و تو در اون میدان بسیار میتونی ارتقا بدی و عالمگیر بشی، همین غزلهای روانه. خیلی به این صحبت عنایت کنی، توی شعار نریم. در حقیقت هر کدوم از ما یک میدان اختیاری داریم. امکان نداره انسانی باشه که بگه من ندارم.